بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پیرو بیان برخی از احکام و اوصاف وجود که بنابر دیدگاه عرفا عین حقیقت واجب تبارک و تعالی و تقدس است. حالا چند تا مطلب رو امروز در عبارت بهشون میپردازیم و پرداخته میشه. مطلب اول این استش که خداوند تبارک و تعالی و تقدس عزیز غفار است. عزیز است یعنی هیچ گونه ذلتی و خاری و نیازی و احتیاجی در واجب تبارک و تعالی راه نداره. و غفار است، غفار از غفران است و غفران به معنای پوشاندن است. و این خداوند عزیز نقص ممکنات را، نقص ذاتی ممکنات را که عبارت باشه از همون لیسیت ذاتیه شون که الممکن من ذاتهی ان یکون لیس و من علتهی ان یکون ایس، این نقص ذاتی ممکنات را و این ذلت امکان ممکنات را و خاری امکان ممکنات را که سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، خداوند عزیز با ایجاد ممکنات، با اعطاء وجود به آنها این ذلت ممکنات رو می پوشاند. این خاری و پستی ممکنات را می پوشاند با اعطاء وجود و با ایجاد کردن اونها. ایجاد خداوندم با سه صفت خداوند توأم هست و همراه هست. ایجاد ممکنات یکی با حکمت پروردگار همراه، صنع الله الذی اتقن کل شیء، صنع الله الذی اتقن کل شیء، این آیه قرآنه. صنع خداوند متقنه بر اساس حکمتی که خداوند داره، یعنی ایجاد خداوند همراه با اتقانه، همراه با احکامه. ایجاد خداوند گترعی نیست، ایجاد خداوند بدون غایت و هدفی برای وجود ممکن نیست. پس یکی با حکمت حق تبارک و تعالی همراه است ایجاد ممکنات، دیگری با قدرت حق تبارک و تعالی، خداوند با قدرت خودش وجود مناسب با هر موجودی رو به اون اعطا فرموده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما اونیست که اعطا فرموده به هر چیزی خلقت خودش رو، آفرینش خود اون چیز رو، یعنی وجودی که متناسب با خود اون چیزه. و این معنا را خداوند با قدرت خودش، خداوند این قدرت رو داره که با قدرت خودش اعطا بفرماید و ببخشد به هر موجودی اون خلقت و آفرینش و ساختار وجودی که متناسب با او هست. اینم یکی از صفاتی که ایجاد حق تبارک و تعالی بر اساس اون صفاته. و سومی، ایجاد حق تبارک و تعالی ممکنات و مخلوقات را بر اساس رحمت اوست. رحمت خداوند شامل همه موجودات است. اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. رحمت خداوند همه اشیا رو فرا گرفته و این رحمت و مهربانی و بخششی که از سوی خداوند همه موجودات رو فرا گرفته، همون اعطاء وجود به ممکنات و ایجاد ممکنات است. و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون. در این آیه شریفه ابتدا می‌فرماید که و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه اشیا رو فرا گرفته. در ادامه می‌فرماید فسأکتبها للذین یتقون، من این رحمت خودم رو نوشتم بر متقین. معلوم میشه که خداوند دو قسم رحمت داره، دو گونه رحمت داره، که یکی اختصاص به شیء دون شیء نداره و همه اشیا رو فرا میگیره، و یکی هم اختصاص به اهل تقوا داره، به متقین داره. و از همین جاست که رحمت حق تبارک و تعالی رو تقسیم میکنن به رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه، که رحمت رحمانیه شامل همه اشیا و موجودات میشه و بر اساس رحمت رحمانیه است که خداوند موجودات رو، همه موجودات رو ایجاد فرموده و به اونها وجود عطا فرموده. اما رحمت رحیمیه این اختصاص به اهل تقوا داره. در بعضی عرض میکنم روایات این جمله آمده که یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره. در ثواب الاعمال این جمله در دعا آمده، یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره. البته خیلی جاها داره که یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما، اما در این جمله داره که یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره. رحمان بر وزن فعلان صیغه مبالغه هست و کسرت رو میرسونه، یعنی اون رحمت کثیره حق تبارک و تعالی. و رحیم صفت مشبه است و دوام رو میرساند، که دوام رحمت که دامنه رحمت به آخرت کشیده بشه، این اختصاص داره به اهل ایمان، به اهل تقوا. خب این مطلب اول بود که تمام شد. و خلاصش این شد که خداوند عزیز غفار، خداوندی که خودش هیچ گونه ذلتی نمیپذیرد ولی ذلت و خاری و نقص ذاتی ممکنات و موجودات رو با ایجاد اونها و اعطای وجود به اونها میپوشاند، ایجاد میکند ممکنات را بر اساس حکمت و قدرت و رحمت خودش. مطلب دوم راجع به کیفیت ایجاد حق تبارک و تعالی، کیفیت خلقت و کیفیت آفرینش. ایجاد خداوند و خلقت خداوند به چه معناست؟ آیا آفرینش حق تبارک و تعالی ممکنات را از عدم است؟ یعنی خداوند عدم رو تبدیل به وجود می کند، که خب این محاله. عدم موجود گردد این محال است، وجود از روی هستی لایزال است، نه موجود معدوم میشه نه معدوم موجود میشه، هیچ کدام از نقیزین به نقیز آخر تبدیل نمیشن. خلقت حق تبارک و تعالی همونطور که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، نه من شیء و نه من لا شیء. خلقت خداوند اینجوری نیستش که موجودات رو از یه چیزی خلق کرده باشه یا از لا شیء از عدم خلق کرده باشه. همونطور که در اون خطبه شریفه هست، لا من شیء، نه من شیء، نه من لا شیء، بلکه لا من شیء. این خلقت و ایجاد، این پس معناش چیه؟ اگر اینجوری نیستش که خداوند اشیا رو از یه چیزی خلق کرده باشه، یا عرض میکنم مثلا یه ماده اولیه‌ای داشتن، این بوده و خداوند از اون برداشته و این موجودات رو مثلا ایجاد فرموده، خلقت کرده، اینجوری که نیست. نمیشه که مثلا خداوند خالق همه چیزه، خود اون ماده اولیه هم، خود اون چی؟ خود او از چی خلق شده؟ پس اینجوری نیستش که از یه چیزی، از یه مثلا موجودی، از یه چیزی خداوند، از یه ماده اولیه مثلا ایجاد فرموده باشه ممکنات رو، اونو برداشته باشه و تبدیل کرده باشه به ممکنات. از عدم هم که ممکنات رو خلقت نفرموده، نه من شی نه من لا شی. چرا؟ چون نقیز به نقیز تبدیل نمیشه. پس چه جوریه؟ عرفا معتقدن که خلقت و ایجاد، معنای خلقت و ایجاد عبارت است از اظهار و تنزل، منتها تنزل به نحو تجلی نه به نحو تجافی. ایجاد که لامن شی هست به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه، به اظهار ممکنات و موجودات هست، ظاهر ساختن آنها، یعنی اونا رو از باطن به ظاهر آوردن، آشکار کردن اونها، و به تنزل وجود از مراتب باطن و غیب به مرتبه ظاهر و شهادت، منتها به نحو تجلی نه به نحو تجافی. موجودات، همه موجودات اینها در مراتب بالای وجود، حالا از مراتب تجرد گرفته تا برسد به مراتب الوهیت و مراتب ذات، اینها همه در مراتب قبلی و در مراتب بالا موجود بودن، البته به نحو جامعیت، نه به نحو تفصیلی که و امتیازی که الان وجود دارن، نه با این وجودی که در مرحله ظاهر و شهادت داشتن، با وجودی که متناسب با همون مراحل قبلی و مراتب قبلی است. اینا همه در اون مراتب موجود بودن، از اون مراتب تنزل پیدا کردن و نازل شدن و نزول پیدا کردن به این مرتبه ظاهر و شهادت، به این مرتبه پایین. منتها تنزل و نزول دو جوره، یه مرتبه به نحو تجافی است، مانند نزول قطرات باران از بالا به پایین، این تنزل به نحو تجافی. انسان در نماز جماعت مثلا در رکعت دوم که اقتدا میکنه به امام، خب وظیفش اینه که وقتی امام تشهد میخواند این در حالت تجافی قرار بگیره که اعضایش از زمین فاصله پیدا بکند. تنزل و نزول به نحو تجافی مثل نزول قطرات باران از بالا به پایین، که وقتی قطرات باران از بالا به پایین آمدن، یعنی اون مرتبه بالا رو رها میکنن و منتقل میشن به مرتبه پایین. این نزول به نحو تجافی است، از اون مرتبه فاصله میگیرن و منتقل میشن به این مرتبه پایین تر. اما نزول به نحو تجلی عبارت است از این که یک موجودی با حفظ وجودی که در مرتبه بالا داره در مرتبه پایین هم ظهور پیدا بکند و تحقق پیدا بکند. مثل این که این الفاظ و کلماتی رو که ما به زبان میاریم یا روی صفحه سفید کاغذ، این الفاظ و کلماتی که می نویسیم و روی این صفحه کاغذ نقش می بنده، خب اینا رو اول ما تصور می کنیم، اینها تا در ذهن ما وجود پیدا نکرده باشن که به مرحله زبان در نمیان، به مرحله تلفظ یا به مرحله کتابت، ابتدا اینا باید تصور بشن، بعد همون الفاظ و کلمات معقوله متصوره به مرحله لفظ و کتابت در میان. حالا آیا وقتی که الفاظ و کلمات معقوله و متصوره به مرحله لفظ و کتابت در میان، آیا اون مرحله و موطن ذهن رو رها میکنن و از اون مرتبه فاصله پیدا میکنن، فاصله میگیرن و وجود لفظی و کتبی پیدا میکنن، یا اینکه نه، با حفظ اون وجودی که در مقام تصور و تعقل داشتن در مرحله لفظ و مرحله کتابت هم وجود پیدا میکنن؟ خب دومیه، این معنای نزول به تجلی است، به نحو تجلی و نه به نحو تجافی. یعنی کلمات ملفوظه و مکتوبه تجلی و نمایش همون الفاظ و کلمات متصوره معقوله هستند. همونها در مرحله لفظ و در مرحله کتابت به نمایش در میان و خودشون رو در معرض شنیدن و دیدن قرار میدن. این معنای خلقت و ایجاد ممکنات و موجودات است از ناحیه حق تبارک و تعالی، و اون وجودی که جامع این وجودات ممکنات هست در مراحل قبلی در مراتب بالا که از جمله ذات حق تبارک و تعالی است که به نحو جمعیت و جامعیت داره وجود همه موجودات هست، وقتی که این موجودات در مرحله ظاهر و شهادت ظهور پیدا می کنن، اون وجود در پس پرده وجودی این ممکنات هست. یعنی اگر این پرده ظاهر کنار بره، اون وجود عرض می کنم در مرحله باطن و اون وجودی که به نحو جامعیت جامع این وجودات هست، اون ظاهر میشه و نمایان میشه. او در پس پرده وجودی این موجودات و ممکناتی است که در مرحله ظاهر و شهادت تحقق پیدا کردن و پیدا شدن و ظهور یافتن و ایجاد شدن و مورد خلقت قرار گرفتن و واقع شدن. اینم مطلب دوم بود که راجع به معنای خلقت و ایجاد بود که تمام شد. مطلب سوم پیرو همین مطلب دومی که عرض شد، وجود ممکنات و ظهور ممکنات یا بفرمایید ظاهر ممکنات، وجود ممکنات یا ظاهر ممکنات، ظهور ممکنات، این حکم نقاب و حجاب و پرده داره برای ذات حق تبارک و تعالی، برای وجود حق تبارک و تعالی، که بر اساس مطلب قبلی عرض کردیم در پس پرده وجودی این ممکنات است و در باطن وجود این ممکنات هست. بنابراین ذات حق تبارک و تعالی، وجود حق تبارک و تعالی، نقابی و حائلی نداره جز همین وجودات ممکنات. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. اون چه که بین ما، یعنی اون نقاب آویخته، اون پوشیه و نقاب آویخته بین ما و حق تبارک و تعالی، همین وجود خود ماست، همین نور وجود خود ماست، چون وجود نوره دیگه، خاصیت نور رو داره. این وجود خود ما حائل و نقاب و حجاب نوری است بین ما و حق تبارک و تعالی، بینی و بینکه انیو ینازعنی فرفع به لطفکه انی من البینی یا انی من البینی، که منصوب به حسین ابن منصور حلاج این بیت، این شعر، بین ما و حق تبارک و تعالی همون انیت ما، همون وجود خود ما، مایه نزاع و اختلاف ما هست، مایه امتیاز ما هست، مایه غیریت ما هست. فرفع به لطفک انی من البینی، که از خداوند طلب میکند که این انیت، این وجود حائل از میان برداشته بشه. بنابراین حجاب بین ما و حق تبارک و تعالی حجاب وجودی خود ماست و حجاب همین ظاهر خود ماست، همین ظهوری است که گفتیم معنای ایجاد اظهاره، همین ظهور، همین وجودی که پیدا کردیم. این حجاب بین ما و حق تبارک و تعالی است. لذا در باب این که بین ما و حق تبارک و تعالی مثلا چه منازلی هست، چه منازلی در سیر و سلوک هست برای وصول به حق تبارک و تعالی، که خب تا مثلا 1001 منزل بر حسب اون 1001 اسمی که در دعای جوشن کبیر هست ذکر شده، تا این که گفتن یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست، تا همین یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست. ان الراحل قریب المسافته الیک، که حالا اگر درست این عبارت رو من الان بخونم، خب بعد ایشون در ذیل همین مطلب سومی که عرض کردیم میفرمایند که خب مردم دو دسته هستن دیگه، یک دسته اصطلاحاً محجوبونن، یک دستم اصطلاحاً محققونن. مردم یا محجوبن یا محقق، که محقق همون عارف باشه. محجوبون اونایی هن که در این حجاب وجودی خودشون گرفتارن و توجه به حق تبارک و تعالی پیدا نمی کنن، یعنی خدا رو نمی بینن. محقق اونیستش که واصل به حقیقت شده، یعنی از این عرض می کنم پیله وجودی خودش و از این حجاب وجودی خودش، از این حجابی که به دور خودش تنیده شده، از این بیرون آمده و توجه به حق پیدا کرده و وصول به حقیقت و نیل به حقیقت پیدا کرد، به حقیقت نائل شده، به حق نائل شد. خب محجوبون در عین ظاهریت حق او رو نمی‌بینن، در عین ظاهریت حق، در عین این که حق تبارک و تعالی ظهور داره و اونم چه ظهوری؟ اصلا ظهوری در عالم نیست که مال حق نباشه و باطن بودن خداوند و مخفی بودن خداوند از همین فرط ظهورش هست، از همین شدت ظهورشه که متعلق سبزواری در ابتدای منظومه حکمتشون فرمودن یا واهب العقل لک المحامدو الی جنابکن تحل مقاصدو یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطنو فی ظهورهی. خداوند از فرط ظهور مخفیه. مسئله خداوند مسئله اون آبی است که این ماهی هایی که ممکنات باشن داخل اون آب قرار گرفتن و ماهی ها جمع شدن و از ماهی بزرگ سوال کردن که آب رو به ما نشون بده و او در جواب گفت شما غیر آب رو به من نشون بدین تا من بهتون آب نشون بدم، مگر ظهوری هست که مال حق تبارک و تعالی نباشه؟ لذا خداوند از فرط ظهور و از شدت ظهور مخفیه و باطنه و دیده نمیشه، از بس ظاهره پیدا نیست. ببینید این از بس ظاهره پیدا نیست، طبق اون قاعده عرفانی که اذا جاوز الشیء حده انعکس ضده، وقتی شیء از حد خودش تجاوز کرد تبدیل میشه به ضد خودش. این کتاب رو در یه فاصله معینی اگر انسان مقابل چشمانش بگیره خونده میشه، اگر از اون فاصله و اون حد و مقدار نزدیکتر شد دیگه نمیتونه بخونه. خداوند از نزدیکیش خلاصه ما ازش دوریم، از بس به ما نزدیکه ما از او دوریم و اون رو نمیبینیم. و این که خداوند باطنه و مخفیه و دیده نمیشه به خاطر همون فرط ظهورشه، یعنی به خاطر اینه که هر ظهوری مال اونه. چرا هر ظهوری مال اونه؟ فرط ظهور حق به خاطر چیه؟ به خاطر نامحدود بودنش. و موجود محدودی که ما انسان‌ها باشیم نمیتونیم احاطه به نامحدود پیدا بکنیم. ادراک نوعی احاطه است، با ادراک مدرک به مدرک احاطه پیدا میکنه و احاطه محدود به نامحدود غیر ممکنه. لذا فرط ظهور خداوند که ناشی از اون عدم محدودیتش هست، لذا هر ظهوری مال او هست، هر وجودی مال او هست، این باعث مخفی بودن و باطن بودن حق تبارک و تعالی و ناپیدا بودن او شده. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم، حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اینه که ما نمیتونیم این غیر محدود رو بهش احاطه پیدا بکنیم، نمیتونیم ادراکش بکنیم، لذا میشه مخفی، میشه باطن. متعلق سبزواری در دیوان خودشون یه غزل شیوا و بلندی دارن: ای بره جستجو نهر زنان دوست دوست، گر به حرم ور به دیر کیست جزو اوست اوست. پرده ندارد، مقصودم این بیته که متناسب با همین مطلبه، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. این جمال حق تبارک و تعالی، این صورت حق تبارک و تعالی، این زیبایی حق تبارک و تعالی، این طلعت و چهره حق تبارک و تعالی، این نقابش صفات جلاله که صفات جلال همون نامحدود بودنشه، همون غیر محدود بودنشه، همون جلالت و عظمت و نامحدود بودن اوست. اینه که این رو عرض میکنم نمیذاره که دیده بشه. نعره زنان بلبلان، جامدران گل ازان، قنچه بپیچد به خود خون به دلش توبه توست. یار به کوی دل است، کوی چو سرگشته گوی. یار به کوی دل است، منتها این کویی که دل باشه مثل یه توپ سرگردان. یار به کوی دل است، کوی چو سرگشته گوی. بحر به جوی است و جو این همه در جست و جوست. همه ظهورها مال حق تبارک و تعالی است. هست در اعیان، اعیان آها بله، با همه پیداییش هست در اعیان عیان، یعنی در موجودات. با همه پیدایی، با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوست. یه بیتی اینو جا انداختم من، این یه بیت بلندی هم داره. ای به ره جستجو نعره زنان دوست دوست، گر به حرم ور به دیر کیس جزو اوس اوس. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست. او بیتی که جا انداختم اینه که دم چو فرو رفت هاست. نفس، انسان نفس وقتی فرو میره میگه ها. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. وقتی نفس بیرون میاد داره هو میگه، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. این بعد از اون بیت نعره زنان بلبلان جامدران گل ازان، قنچه بپیچد به خود خون به دلش توبه توس. بعد میفرماید دم چو فرو رفت هاس، هوس چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های و هوس. یار به کوی دل است، کوی چو سرگشته گوی. بحر به جوی است و جو این همه در جست و جوست. با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوست. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خانه جهان او به همه روبروست. از شدت علاقه ای که زلیخا به یوسف علیه السلام داشت، دستور داده بود یه خانه از آینه درست بکنن که وقتی که حضرت یوسف در این اتاق قرار میگیره به هر جا که نگاه میکنه یوسف رو ببینن. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خانه جهان او به همه روبروست. پرده حجازی بساز یا به عراقی نواز، غیر یکی نیست راز مختلف ار گفتگوست. مخزن اسرار او، سر سویدای دل در پیش، اسرار باز در بدر و کوی و کوست، کو به کوست، که اسرار تخلص شعری مرحوم حاجی هست. مخزن اسرار او، سر سویدای دل در پیش، اسرار باز در بدر و کو به کوست. خلاصه ایشون می‌فرمایند در ادامه همین مطلب سوم که اون دسته از مردم که جزء محجوبون هستند، اینها در عین ظهوری که حق داره حق رو نمی‌بینن. به فرمایش سید الشهدا سلام الله علیه در اون عرض می‌کنم تتمه دعای عرفه، عمیت عین لا تراک، کور اون کسی که حق تبارک و تعالی رو نمیبینه. این محجوبون اینجوریه. در مقابل محققون که اهل عرفان و حقیقت باشن، اونها در عین بطونی که حق داره، در عین باطنیتی که خداوند داره، اما با قلبشون اون رو میبینن. راجع به اون محجوبون اینه که با چشمشون نمیبینن در عین ظهوری که حق تبارک و تعالی داره. چون امیرالمومنین فرمود لم اعبد ربن لم اره، اما راجع به محققون داره که در عین باطن بودن حق با قلوبشون به حق تبارک و تعالی ایمان دارن و او رو میبینن. چون لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان. اونم که امیرالمومنین فرمود لم اعبد ربن لم اره، نه رؤیت با این چشم سر، بلکه با چشم بصیرت و باطن که قلب باشه. این مطلب سوم بود که تمام شد. و مطلب چهارم که آخرین مطلبه و بعد شروع بکنیم به تطبیق عبارت، در باب نسبت وجود ممکنات به وجود واجب، دو تا مشرب هست، دو تا دیدگاه هست. یک دیدگاه، دیدگاهی است که قیصری در اینجا گفتن، ولیکن یک دیدگاه بالاتری هم هست. راجب نسبت وجود ممکنات به وجود واجب تبارک و تعالی، دیدگاه اولی که در اینجا قیصری هم گفتن اینه که وجود ممکنات نسبت به وجود واجب وجود رابطی است. وجود رابطی به وجود عرض میگن. وجود ممکنات نسبت به وجود واجب مانند وجود عرض نسبت به موضوع عرض، نسبت به موضوع خودش. ببینید رابطه وجود عرض با موضوع چجوریه؟ رابطه وجود عرض با موضوع اینه که وجود فی نفس عرض این وجود لغیرهشه، یعنی این وجودی است که برای موضوعش داره، چون وجود عرض در آغوش وجود موضوعه دیگه. وجود فی نفسه عرض این وجود لغیرهشه، یعنی این وجودی که برای موضوعش داره. همچنین وجود ممکن این وجودی است که ممکن برای واجب داره، یعنی وجود فی نفسه ممکن عین وجود ممکن برای واجبه. طبق این دیدگاه وجود رابطی دو مورد پیدا میکنه، دو مصداق پیدا میکنه. یک مصداقش وجود عرضه و یک مصداقش هم وجود ممکنه. یه وجود رابطی وجود عرضه و یه وجود رابطی هم وجود ممکن. برای بیان این دیدگاه عرفا مثال میزنن به دریا و امواج دریا. اون عارفی که از این مثال برای رابطه و نسبت وجود ممکنات با واجب استفاده میکنه، نظر به این دیدگاه داره که مثل وجود خداوند مثل بحر است و دریا مثل وجودات ممکنات مثل امواج دریاست. این امواجی که دریا پیدا میکنه، این وجودی که موج برای خودش داره، عین وجودیه که موج برای دریا داره دیگه، دو تا وجود که نیست دیگه. بحر یکی، موج هزاران هزار، عکس یکی یعنی صورت، آینه ها بیشمار. وجود خداوند مانند وجود دریا و وجود ممکنات مانند وجود امواج. یه چیز سومی هم در اینجا هست، البته در اینجا در عبارت نیامده، ولیکن مرحوم متعلی سبزواری در حواشی شرح منظوم حکمت که این دوتا دیدگاه رو به مناسبت بیان کردن، یه چیز سوم هم اضافه میکنن به بحر و امواج، و اون حباب است. حباب، حباب ها، این حباب هایی که از به وجود آمدن امواج تشکیل میشه، اون کف ها، حباب ها، اونام مثل ماهیات ممکناته. اون حباب، اون حباب ها مثل ماهیات ممکناته که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، که ماهیت امر اعتباری و بهره ای از اصالت و واقعیت نداره. ماهیت هم دروغه، ماهیت هم دروغه، بله بله. او وجودشه، اون وجودشه، نه نه دیگه، ماهیت اون حده، حد امر عدمیست، حد نفاده، ماهیت نفاده وجود ممکنه، یعنی جایی که وجود ممکن تمام میشه دیگه نیست، دیگه نیست. و به فرمایش علامه، ماهیت یه مجموعه و انباشته از لیسه ها و لاهاست. ما وقتی میگیم مثلا ماهیت زید انسانه، یعنی لیسه به حجرن، لیسه به شجرن، لیسه به مترن، لیسه به مدرن، لیسه به سماعن، لیسه به ارزن و لیسه و لیسه و لیسه. اینه دیگه ماهیت، این یعنی محدود به این حده که همین حیوانیت و ناطقیت باشه. حالا این دیگه باید در بحث اصالت الوجود باید پنبش زده بشه. این حالا یه دیدگاه. یه دیدگاه بالاتری است که در همون حاشیه‌ای که اشاره کردم مرحوم حاجی می‌فرمایند که یه مشرب دیگری است که اون اعذبه، اون گواراتره، و اون اینه که صدر المتعلهین این رو معتقده در حکمت متعالیه که مسئله وجود ممکن نسبت به وجود واجب مسئله وجود رابطی نیست، بلکه مسئله وجود رابطه، نه وجود رابطی، وجود رابط. وجود رابط م... در حکمت متعالیه دو تا مصداق داره، یکیش همون نسبت بین موضوع و محموله که قائم و وابسته به تصور موضوع و محمول قضیه است. اجزای قضیه سه تاست، موضوع و محمول نسبت حکمیه، ولیکن وجود نسبت حکمیه قائم به وجود طرفینه که موضوع و محمول باشه. تصور نسبت حکمیه، چون قضیه جاش ذهنه دیگه، تصور نسبت حکمیه بدون تصور موضوع و محمول نمیشه. یه مصداق دوم، مورد دوم هم داره و وجود ممکنه که این در خارجه، اون نسبت حکمیه در ذهنه، این در خارجه، این صحبت خارجه. وجود ممکن در خارج، وجود رابط، یا به تعبیر دیگر اضافه اشراقیه است به وجود واجب، که اینا هم معنان. وجود رابط یعنی وجود پیوندی، یعنی وجودش گره خورده و پیوند خورده به وجود واجب تبارک و تعالی. و مانند نسبت حکمیه هیچ گونه استقلال و نفسیتی نداره. ببینید وجود عرض یه نفسیت داره، وجود عرض رو وقتی میخوان بیان بکنن میگن فی نفسهی لغیرهی به غیره. وقتی وجود رو تقسیم میکنن به، عرض میکنم، واجب و ممکن، ممکن به جوهر و عرض، عرض رو میگن فی نفسی، یعنی یه نفسیت داره، یه استقلال داره و اون استقلال در مقام تصوره، استقلال به حسب مفهوم و ماهیته. درسته که وجود عرض در آغوش وجود موضوعه و وجود و وجود فی نفسش این وجود لغیرشه، ولی ماهیتش رو و مفهومش رو میشه مستقلن تصور کرد. اما وجود رابط فی غیرهی هست، یعنی هیچ گونه نفسیتی نداره، یعنی حتی در مقام تصور مثل همون نسبت حکمیه بین موضوع محمول، اونو اصلا نمیشه مستقلن تصور کرد. اگر مستقلن تصور بکنید اجزای قضیه به صورت تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه، یعنی قضیهی که سه جزئه میشه پنج جز. چرا؟ چون اگر نسبت رو مستقلن تصور کردی دو تا نسبت دیگه باز لازمه که این نسبت رو با هر کدوم از موضوع معمول باز ارتباط بدن، پیوندش بدن و مربوطش بکنن. پنج جزئی میشه نه جز و همین جور اجزای قضیه به صورت تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه. وجود ممکن اینجوریه، نه تنها در خارج بدون وجود واجب موجود نمیشه، در ذهنم بدون حق شناخته نمیشه. یعنی ممکن رو بدون خداوند اصلا نمیشه شناخت، نمیشه تصورش کرد. تصور وجود ممکنم خلاصه در گرو شناخت حق تبارک و تعالی هست. لذا بعضیا من عرف نفسه فقط عرف ربه رو اینجوری معنا کردن که کسی که خودش رو شناخت جلوتر پروردگارش رو شناخته. چون نمیشه یقین به وجود معلول پیدا کرد با شک در وجود علت. یقین به وجود معلول انگامی است که قبلش پیشتر یقین به وجود علتش حاصل شده باشه، والا نمیشه یقین به وجود معلول پیدا کرد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: فسبحان الذی لا اله الا هو العزیز الغفار، منزه است خداوندی که خلاصه جز او معبودی نیست، او که عزیز بدون ذلت است و غفار و پوشاننده ذلت و نیاز ذاتی و نقص ذاتی ممکنات است با ایجاد اونها. ارتباط این فسبحان الذی لا اله الا هو العزیز الغفار با بعدش اینه: اظهر کل شیء به حکمت. این عزیز غفار که خلاصه ذلت ذاتی و نقص ذاتی ممکنات رو پوشونده، با عزتی که داره که به دور از هر ذلتی است، اظهر کل شیء به حکمت. این اظهر و اعطا و اوجده همه اشاره به همون ایجاد ممکناته، چون ایجاد به اظهاره که بعدن میگن. اظهر کل شیء به حکمت، همه موجودات رو ایجاد کرده، که البته ایجاد به نحو تجلی است، به حکمت، بر اساس حکمت خودش. و اعطا کل شیء خلقه به قدرته. اظهر کل شیء به حکمت یعنی با اتقان، صنع الله الذی اتقن کل شیء و اعطا کل شیء خلقه به قدرته. و این خداوند عزیز غفار مرحمت فرموده به هر موجودی خلقت خود اون موجود را. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، و اون خلقت خود او اون نیکوترین خلقته، چون الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خداوند خلقت فرموده خوب خلقت فرموده. این رو بر اساس قدرت خودش خلقت هر موجودی رو به خودش داده به اون موجود. و اوجد اعیان العالمین به رحمت، و ایجاد فرموده وجودات عالمیان را، خلاصه عالمین رو، به رحمت، بر اساس رحمت رحمانیه خودش که یکی از اسامی که وجود منبسط داره همون رحمت واسعه است. به وجود منبسط رحمت واسعه میگن. و لیس ذالک، حالا معنای این ایجاد چیه؟ و لیس ذالک، ذالک اشاره به همین اظهار و اعطا و ایجاد. و لیس ذالک الا تجلیه به صورت ما اراد اظهاره و تنزله و تنزله لیس و لیس ذالک الا تجلیه و تنزله الى مراتب الاکوان عند اسباله و استاره. و نیست این معنای اظهار و ایجاد و خلقت مگر تجلی حق تبارک و تعالی به صورت چیزی که اراده کرده ایجاد او رو، که صورت همون ظاهره، یعنی خلاصه ظهورش با اون موجوده. و تنزله الى مراتب الاکوان، و تنزل پیدا کرده. این تنزل بعد از اون تجلی دیگه معلومه که تنزل به نحو تجلیس نه تجافی. و تنزله و تنزل حق است الى مراتب الاکوان، به مراتب وجودات، عند اسباله و استاره. اسبال به معنی جاری کردنه، استارم به معنی پنهان کردنه. هنگامی که وجود اینها رو جاری کرده، ایجاد کرده، و استار و خلاصه خودش رو پنهان کرده، وجود خودش رو در وجود اینها. فلیس لوجههی نقاب الا النور و لا لذاتهی حجاب الا الظهور. پس برای ذات حق تبارک و تعالی نقابی نیست مگر همون نور وجود موجودات، و برای ذات حق حجاب و پرده ای نیست مگر همون ظاهر و صورت ممکنات. بطن عن عیون المحجوبینه فی عیون ظاهریته، خداوند مخفی مونده از چشم محجوبین در عین ظاهریتی که داره. حالا عیون گفتن به خاطر اون عیون قبلی، و ظهر لقلوب العارفین فی عیون باطنیتی، این عیون به اعتبار موارد جمعش، این موج در این موجود و اون موجود و اون موجود، و ظهر لقلوب العارفین و آشکار شده برای قلوب عارفان در عین باطنیتی که داره. و لیس حال ما یطلق علیه سوا والغیر الا که حال الامواج علی البحر زخار، حال ما سوا و غیر که ممکنات باشن. چی؟ نه 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 نه، این جمع همون اینه، یعنی در عین باطنیتی که داره. و لیس حال ما یطلق علیه سوا والغیر، حال اون چه که یعنی موجودات عالم، وجودات عالم که ماسوا و غیر حق هستن، مگر مانند حال و وصف امواج نسبت به دریای پر بحر زخار. چطور؟ فإن الموج لا شک انه غیر الماء عند العقل من حيث انه عرض قائم بالماء، موج شک نیست که غیر از آب در عقل، چون آخه ببینید عرض مفهومش مستقل در تصور، لذا اندل عقل میگن. موج شک نیست که غیر از آب، اندل عقل. چرا؟ حیثو حیثو تعلیلی، من حیثو انهو عرض قائمون بالما، چون عرضیه که وجودش وابسته به آبه، ولی ماهیت و مفهومش مستقلن تصور میشه. و اما من حیث وجودی فلیس شیعون فیه غیر الما، اما از حیث وجودش چیزی در اون نیست غیر از آب، یعنی وجود فی نفسش این وجودش برای دریاست، برای آب. که حال البخار و سلج و البرد و الجلید به نسبت الالما. موج مثالای دیگر هم میشه زد، یعنی مثل موج که وجودشون غیر از وجود آب نباشه، غیر از همون وجودی که برای آب دارن نباشه، که حال البخار مثل بخار، سلج مثل برف، برد مثل تگرگ، و جلید مثل یخ به نسبت الالما. خب حالا فمن وقف، این اشاره به اون مطلب اون عبارت قبلیه که چطور محجوبون در عین ظاهریت حق، حق رو نمیبینن اما عرفا در عین باطن بودنش به او ایمان میارن، ایمان قلبی دارن. ایشون میگه بستگی داره که خلاصه اون مفهوم مستقل رو کسی ببینه یا این وجود وابسته رو، این سرش اینه. فمن وقف عند الامواج التي هي وجودات الحوادث و صورها و غفل عن البحر الزخار الذي بتموجه يظهر من غيبه الى شهادته و من باطنه الى ظاهره هذه الامواج يقول بالامتياز بينهما. کسی که آگاه بشه پیش امواجی که عبارتن از همون وجودات حادثات و ممکنات و همون صور و ظواهر ممکنات، و غافل بشه از دریای پری که با موج داشتنش، با موج برداشتنش، با تموجش ظاهر میشه از غیب دریا به شهادتش و از باطنش به ظاهرش این امواج، این امواج بیرون میان، یقول بالامتیاز بینهما. خب قائل میشه به امتیاز بین خلق و خالق، اینا رو از هم جدا میبینه. اینا رو عرض میکنم مخلوقات هم در مقابل خداوند میبینه، اینا رو هم مستقل میبینه، نگاهش به ایناست، نگاه استقلالی داره به اینا. و یثبت الغیره و سوا و اثبات میکنه خلاصه وجود برای غیر حق ما سوا. و من نظر الى البحر و عرف و عرف انها امواجه و الامواج لا تحقق لها به انفسها قال به انها اعدام ظهرت بالوجود. کسی که به دریا نگاه بکنه و بفهمه که این حوادث و ممکنات امواج دریان و موجم وجودی مستقل از دریا برای خودش نداره، خب میگه که اینا اعدامی هستن که کل شیء هالک دیگه، هر ممکنی در حد ذات معدومه، که ظهرت بالوجود که اینا به واسطه حق به منصه ظهور رسیدن. من علی را خدا نمیدانم لیک از خدا جدا نمیدانم. ممکنات رو کسی با این نگاه از خداوند دیگه جدا نمیبینه. و صلی الله علیه.